ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اعضای این مجمع این بار هم لوایح FATF را تصویب نمی کنند. محققان کوبایی قرار است واکسن کووید 19 خود را در ایران آزمایش کنند. بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر مقابل مجلس تجمع کردند. محمد علی موحدی کرمانی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی همچنان با مخالفت اعضای این مجمع روبروست. به گزارش مهر این عضو مجمع روز یکشنبه گفت بررسی این لوایح با اصرار حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت، اما پس از آنکه روشن شد اعضا با این لوایح موافق نیستند از دستور کار خارج شد. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به کشورها اختیار داده که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. یک مؤسسه تحقیقاتی کوبا میگوید توافقنامه‌ای با انستیتو پاستور ایران امضا کرده تا پیشرفته‌ترین واکسن نامزدش برای کووید 19 را در ایران آزمایش کند. انستیتو واکسن فینلی این مطلب را شنبه اعلام کرده است، یک روز بعد از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر گونه واکسن تولید ایالات متحده یا بریتانیا به ایران را ممنوع کرد. به گفته مؤسسه کوبایی توافق جدید راه مرحله سوم آزمایشی کلینیکی در ایران را باز کرده که به گفته آن مؤسسه به حرکت سریع‌تر در ایمنسازی در برابر کووید 19 در هر دو کشور کمک می‌کند. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری ها تجمع کردند. این تجمع ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 سال اخیر مقابل مجلس محسوب می شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه گفت دولت در شرایط تحریم چاره‌ای جز تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و دارویی مردم نداشته، اما باید به گفته او مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه‌ای باشیم. مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مراجع بین‌المللی ایران در فهرست پرداخت کنندگان یارانه انرژی با اختلاف زیاد نسبت به دومین کشور در صدر قرار دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
من در رابطه با اعدادی که منتشر شده یک شفافسازی بکنم. رقم 51.7 میلیارد دلار یارانه‌ای که صحبت شده صرفاً روی برق ایران یارانه پرداخت کرده، 16.3 میلیارد فقط روی گاز و 18 میلیارد دلار روی نفت و محصولات نفتی که در مجموع 86 میلیارد دلار ایران در سال 2019 یارانه پرداخت کرده و رتبه اول یارانه جهان رو به دست آورده در رابطه با حوزه انرژی. رتبه دوم جالبه بدونیم که مال کشور چینه با 30 میلیارد دلار یارانه در مجموع برای بخش انرژی و بعد عربستان 28.7 میلیارد دلار. خب این مقایسهش با عدد ایران که 86 میلیارد دلاره خودش نشون دهنده اینه که ما تا چه اندازه داریم سرمایه هامون رو در ایران نابود میکنیم بدون اینکه ازش هیچ گونه نتیجه ای بگیریم. یعنی ایران در کجای صادرات و تجارت و صنعت جهان ایستاده و چین در کجای این بندی میتونه وایسه. در واقع ایران بیش از 2 برابر درآمد نفتی یک سال معمول، حالا کاری نداریم به 2019 و 2020 که تحریم ها و اینها مسائل نفتی ایجاد کرده، یا سالی که مثلا بیش از 100 دلار در هر بشکه قیمت نفت بوده، اینا سالهای غیر معموله، ولی در یک سال معمول ایران بیش از 2 برابره درآمد نفتیش یارانه فقط روی بخش انرژی پرداخت کرده که 70% این یارانه به صنایع و خدمات رانتی مثل نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان پرداخت شده. خب این اعداد و ارقام به ما این رو داره میگه که در درجه اول صنایع و تجارت ایران کاملا ناکارآمد. در درجه دوم حاکمیت بنا به دلیلی غیر اقتصادی این یارانه ها رو نمیتونه قطع بکنه. نمونه این دلیل غیر اقتصادی اینه که وقتی درآمدهای نفتی ایران محدود شده، دسترسیش به دلارهای نفتی از بین رفته طی 2 سال گذشته، رو آورده به صادرات محصولات نفتی و صادرات گاز و صادرات برق که بتونه از این طریق بلکه درآمدزایی بکنه. صادرات محصولات نفتی یه مشکل ثانویه ایجاد کرده. پالایشگاه های ایران بسیار فرسوده هستند. نتیجه این که ما نفت رو به این پالایشگاه ها تزریق میکنیم اینه که محصولات بسیار نامطلوبی مثل مازوت به مقدار بسیار زیاد تولید میشه و توی این چرخه دستمون باقی میمونه. اکثر پالایشگاه های اصلی ایران تا 25% نفت تزریقی رو تبدیل به مازوت با سولفور بالا میکنن که در هیچ جای دنیا استفاده نمیشه و هیچ مشتری نداره در حال حاضر براش. و بعد در شرایطی که ما با دنیا سر جنگ پیدا میکنیم، محرومیت از صادرات نفت باعث میشه رو بیاریم به صادرات فراورده ها و محصولات جانبی که خب این مشکلات رو برامون ایجاد میکنه. از طرفی صادرات گاز به عراق و صادرات گاز به ترکیه رو هم نمیخوان قطع کنن با وجودی که درآمد ارزی برای دولت نداره، یعنی اونها هم دارن گازو میگیرن پولشو نمیدن، ولی بنا به دلایل سیاسی و اهداف سیاسی که حکومت دنبال میکنه این صادرات گاز رو هم نمیخواد قطع کنه، میاد به نیروگاه‌های داخل دستور میده که به جای استفاده از گاز از مازوت استفاده بکنید و خب مشکلات زیست محیطی که در حال حاضر باش دست و پنجه نرم میکنیم همگی برمیگرده به همین چرخه بسیار معیوب و بسیار قدیمی انرژی که در ایران وجود داره و متاسفانه صرفا به چشم یک منبع درآمد بهش نگاه میشه.
وقتی که به همه این ارقام و تدابیری که قصد انجامشونو دارن نگاه میکنیم، یک کلمه به ذهن متبادر میشه، اونم بودجه است. نقش همه اینها و از جمله درآمدهای نفتی در بودجه به طور کلی، نه الزاماً حتی بودجه 1400، نقش اینا چیه؟
درآمد ایران کلن صرفاً روی نفت بسته می شده، همیشه در تمام طول این سال ها همینطور بوده، سال آینده هم همینطور هستش، با وجودی که اعداد و ارقام دستکاری می شه، کم و زیاد می شه، به ظاهر تغییر می کنه، ولی چشم دولت همیشه فقط به زیر زمین، فقط به درآمد مستقیم نفتیه و به خارج از کشور، یعنی این که این رو به خارج منتقل بکنه و در قبالش بتونه ارز دریافت بکنه. این طرح همیشه وجود داشته، این طرح از بنیاد غلطه، به دلیل اینکه کمتر از 30% مشکل در بخش خانگی و تجاری، الباقی به بخش صنعت و به طور خاص پتروشیمی ها و نیروگاه ها میرسه که اینا همه در کنترل حکومتی ها یا شبه حکومتی ها هستند و اینها هم که ناکارآمدن به هر دلیلی، به جای اینکه به اون پرداخته بشه به اون بخشی پرداخته میشه که درآمد ارزی برای دولت نداره، یعنی بخش تجاری و بخش مسکونی، در حالی که 70% مشکل در بخش صنعتیه که اون میتونه درآمدزایی دلاری برای ایران داشته باشه، به طور غیر مستقیم میتونه از نفت دلار تهیه بکنه، در نتیجه به اون بخش نمیپردازن و چون تنها منبعی که برای درآمد میشناسه دولت همین نفت و گاز هستش، نمیره سراغ اون جایی که مشکل واقعی هست، سعی میکنه که این رو حفظ بکنه و از جاهای دیگه بزنه بلکه بتونه اموراتش رو بگذرونه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کییف صراحتاً اظهارات تهران درباره وقوع خطای انسانی را رد کرده و یک مسئول ارشد اوکراینی میگوید این اقدام تروریستی بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که دادستانی نظامی تهران میگوید که به طور قطع در صنایع هواپیمای اوکراینی زنجیره از خطاهای انسانی نقش داشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین این اقدام را تروریستی خواند. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که طی مراسم نخستین سالگرد این صنایع به خبرنگاران گفتگو میکرد، ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد.
این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. میدانیم چه اتفاقی رخ داده، مسئول آن کیست و با چه منظوری این کار را انجام دادند. پیشنهادهایی که ایران برای پرداخت غرامت ارائه می‌دهد به هیچ عنوان با شرایط این صانحه مطابقت ندارد. پرداخت غرامت یک موضوع است و موضوع دیگر این است که چه کسی و با چه هدفی این اقدام تروریستی را انجام داده.
ایران پس از 3 روز انکار اصابت مشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال غلام‌علی ترکی، دادستان نظامی تهران، تاکید کرد مجموعه یافته‌های تحقیقات در ایران نشان می‌دهد زنجیره از خطاهای انسانی رخ داده. او وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال و متهمین که به گفته وی 10 نفر که برخی از آنها فرماندهان عالی نظامی هستند محاکمه خواهند شد. منابع آگاه بدون ذکر جزئیات که طبق مقررات بین المللی در این مقطع محرمانه است میگویند لایحه گزارش نهایی فنی ایران از این صانحه نیز مجموعه از خطاهای انسانی را دلیل وقوع این صانحه اعلام کرده. مسئولین اوکراین و دیگر کشورهای متاثر این روایت را نمیپذیرند. جمعه رئیس جمهور اوکراین با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران میدانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب میشود. ولادیمیر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید در صورت ثابت شدن عمدی بودن اقدام ایران، غرامت آن ممکن است تا 10 برابر پیشنهادهای اخیر ایران باشد.
بزرگترین مشکل این پرونده آنجاست که تمام تلاش‌های ایران بر پنهان کردن حقیقت متمرکز شده. از این رو هیچ اعتمادی به تهران نیست. معتقدم هیچ نهاد بین‌المللی و در مرحله نخست ایکائو گزارش ایران مبنی بر وقوع خطای انسانی را نمی‌پذیرند. ما شواهد غیرقابل انکار در دست داریم که نظامیان ایران آن شب برای جنگ تمام عیار با آمریکا آماده شده بودند. نواقص در هماهنگی بین مسئولین نظامی و غیر نظامی و ناتوانی دولت برای تضمین امنیت هوانوردی غیر نظامی به ما نشان می‌دهد که ایران به عنوان یک کشور مسئول و مقصر این صانحه است و نمی‌توان خطای انسانی را بهانه آورد. ثابت کردن این موضوع در نهادهای حقوقی بین‌المللی چندان دشوار نخواهد بود. اما متوجه هستم که دادخواهی خواست اصلی بستگان و دولت‌های متأثر از این صانحه است و می‌خواهند دلایل این اقدام را بدانند. به نظرم اظهارات اخیر مسئولین ناشی از عصبانیتشان از موضع غیرسازنده ایران است و اینکه تهران مصمم است به دروغگویی ادامه دهد. پیشنهاد غرامت 150,000 دلاری مانند سیلی به صورت همه بود. اگر ثابت شود اقدام ایران عمدی و تروریستی بود، مبلغ غرامت باید دست کم 10 برابر باشد و پس از مذاکره تعیین شود.
دولت ایران در آستانه سال روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخت 150,000 دلار به عنوان غرامت برای خانواده‌های هر سرنشین این پرواز را تصویب کرد. اوکراین و کانادا تأکید میکنند مبلغ غرامت باید در مذاکره تعیین شود، آن هم پس از مشخص شدن تمام جزئیات این صانحه. شهروندان اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان در میان جان باختگان پرواز 752 بودند. جمعه وزیران خارجه این 5 کشور در بیانیه مشترک از ایران خواستند پیش از پرداخت خسارات کامل عدالت را اجرا کند. شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا نیز به این تقاضا می پیوندد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.